ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. یک مأمور پلیس در آمریکا پس از انتشار ویدیوی شلیک به یک شهروند سیاه‌پوست متهم به قتل عمد شد. وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه وارد اسلام‌آباد خواهد شد. و رئیس سازمان CIA میگوید از امتیازهایی که ایران در مذاکرات هسته‌ای داده شگفت زده است. سلام همراهان رادیو فردا، به بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر رادیو فردا در روز چهارشنبه 19 فروردین 1394 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. با انتشار ویدیویی در کارولینای آمریکا که در آن یک مأمور پلیس به یک شهروند سیاه‌پوست شلیک می‌کند، حکم پیگرد پلیس به اتهام قتل صادر شد. مایکل اسلیگر، مأمور 33 ساله پلیس آمریکا، به خبرگزاری‌ها گفته است برای دفاع از جانش ناگزیر به شلیک گلوله شده است، اما ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد در حالی که مرد سیاه‌پوست غیر مسلح فرار می‌کند، مأمور پلیس 8 بار از پشت سر به سوی او گلوله شلیک کرده و مرد 50 ساله را به قتل می‌رساند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقات درباره این ماجرا را آغاز کردند. تیراندازی پلیس به سوی شهروندان سیاه‌پوست طی چند ماه گذشته در آمریکا تکرار شده و اعتراض‌های گسترده شهروندان را علیه آنچه خشونت پلیس و تبعیض نژادی می‌خوانند به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه عازم اسلام‌آباد شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایران در این سفر از جمله درباره دعوت عربستان سعودی از پاکستان برای اعزام نیروهای نظامی به یمن گفتگو کند. پیش از این نواز شریف نخست وزیر پاکستان از ایران خواسته بود به گفتگوها برای حل بحران در یمن بپیوندد. پارلمان پاکستان مشغول بررسی این موضوع است که آیا پاکستان باید در عملیات ائتلاف به رهبری عربستان شرکت کند یا نه. از حدود 2 هفته پیش ائتلافی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن شکل گرفته است. جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، برخی از انتقادها از تفاهم لوزان را ناشی از تظاهر نامید و گفت از امتیازهایی که تهران داده شگفت زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای برنان در نخستین اظهار نظری که درباره تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ابراز کرده، گفت افرادی که میگویند این توافق راهی در برابر ایران می‌گشاید تا به بمب هسته‌ای برسد، تظاهر می‌کنند. به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، امتیازهایی که ایران داده شامل بازرسی‌ها، کاهش سانتریفیوژها و محدود کردن راکتور عراک شگفت‌انگیز است. گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا به همراه نخست وزیر اسرائیل مخالفتشان را درباره توافق اتمی با ایران ابراز کردند. و آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، خواستار توقف جنگ و دخالت خارجی در یمن شد. به گفته رهبر ایران، موضع جمهوری اسلامی درباره تمام کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است و به گفته او این یمنی ها هستند که باید برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. به گزارش این بخش می‌رسیم. موضوع تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده توسط 2 مأمور عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و 80 نماینده مجلس امروز یک طرح 1 فوریتی را امضا کردند که به موجب آن تا زمان حصول امنیت برای زائران ایرانی حج عمره لغو شود. چگونگی این اتفاق و حواشی آن را از سمیرا قرایی بشنوید.
ایام نوروز بود و مدارس تعطیل. 2 نوجوان ایرانی همراه با خانوادهشان برای زیارت خانه خدا راهی عربستان سعودی شده بودند. سفری مذهبی برای کسب آرامش و تسکین قلب. در راه بازگشت به خانه از فرودگاه جده در ساعت ابتدایی روز 8 فروردین ماه، این 2 نوجوان توسط پلیس جده از خانواده‌هایشان جدا می‌شوند و برای بازرسی به اتاقی برده می‌شوند. آنچه در این اتاق بر سر این نوجوانان می‌آید، در روزهای اخیر مدام تکذیب یا تصحیح شده است. معاون وزیر امور خارجه آن را شبه تجاوز خوانده است. سازمان حج و زیارت در بیانیه‌اش گفته است پلیس جده قصد تعرض به نوجوانان را داشته و علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت خبر تجاوز را تکذیب کرده و میگوید مسئله تنها برخورد بی‌ادبانه بوده است. اتفاقات رخ داده پس از داستان زد و نقیض آن اتاق را از زبان حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان بشنوید.
کنسول ما خوشبختانه بلافاصله بعد از شنیدن این خبر میدانی در صحنه تو فرودگاه حاضر میشه. مسئولین امنیتی فرودگاه جده همکاری میکنن با ایشان، در درجه اول برای شناسایی اون دو مأمور خاطی و بعد هم برای تشکیل پرونده مقدماتی و بازداشت میکنن اون دو نفر. ضمناً کنسول ما هم فردای اون روز رئیس نمایندگی عربستان در تهران رو با کنسولش رو احضار کرد و ضمن اعتراض شدید با توجه به اینکه خود کاردار گفت طبق قوانین خود ما هم خلافه و هم به لحاظ شرعی هم اخلاقی و هم قانونی مجازات شدیدی در پی خواهد داشت، ما بی‌صبرانه منتظر اشد مجازات برای دو مأمور خاطی هستیم.
سازمان حج و زیارت ایران تاکنون تنها یک بیانیه در این باره صادر کرده و نام اتفاق رخ داده را حرمت شکنی نهاده. صدور تنها یک اعلامیه از سوی سازمانی که حافظ سلامت و امنیت زائران ایرانی در اماکن مذهبی خاورمیانه است، واکنش‌هایی در پی داشته و اقبال شاکری یکی از اعضای شورای شهر تهران خطاب به سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته که اگر جای او بوده از کار استعفا میداده است. مسئله تجاوز در حالی توسط سازمان حج و زیارت تکذیب میشود که وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد میگوید به سراغ خانواده این دو نوجوان قربانی رفته، با آنها حرف زده، با پزشکان کاروان نیز گفتگو کرده و بر اساس این گزارش که وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی نیز آن را بازنشر کرده، به این دو نوجوان تجاوز شده و پزشکان کاروان و پزشکی قانونی فرودگاه نیز چنین رویدادی را تایید کردند. شرح ماوقع اتاقی که دو نوجوان ایرانی به آن برده شدند در حالی تکذیب یا تصحیح می شود که آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه درباره آن به سخن آمده و می گوید از حوادث فرودگاه جده نباید به سادگی گذشت و اصراری نیست که مسلمانان برای ادای عملی مستحب به سفری این چنین ناامن بروند. همچنین حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز 19 فروردین اعلام کرده که 80 نماینده مجلس یک طرح یک فوریتی را امضا کردند که بر اساس آن حج عمره تا حصول اطمینان از امنیت حجاج ایرانی لغو خواهد شد.
نخستین یادداشت تفاهم بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی حدود 6 ماه پیش اکتبر سال گذشته میلادی در پکن به امضا رسید و از آن زمان تعدادی از کشورهای جهان تقاضای عضویت در آن را مطرح کردند. وزارت دارایی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس این بانک پذیرفته شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشته نخست پرسیده است که تجربه ایران از مشارکت در مؤسسات اقتصادی بین المللی تا کنون تجربه‌ای مثبت یا منفی بوده است.
ایران به خصوص بعد از سالهای انقلاب تجربه بسیار گسترده‌ای نداره از حضور در سازمانهای بین‌المللی، هرچند از نظر قانونی عضویت داشته در بسیاری از مجامع بین‌المللی، منتها به شکل فعال و با نفوذ نتونسته تأثیر بگذاره و از مزیت‌های عضویت در این مؤسسات استفاده بکنه. نمونه بسیار مشخص اون عضویت در اوپک که علی‌رغم اینکه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوپک و حتی جزء بنیانگذاران اون تلقی میشه، نقش ایران و استفاده از مزیت‌ها در این سازمان پس از انقلاب به شدت کاهش پیدا کرد و ایران نتونست از اون امکانات موجود به شکل واقعی استفاده کنه. در مؤسسات دیگر هم همینجوره، مثلا از مؤسسات بین‌المللی که به هر حال تابع بانک جهانی یا فرضاً صندوق بین‌المللی پول هستن یا سازمان‌های منطقه‌ای که به خصوص در آسیا و خاورمیانه فعال هستند. بنابراین میان اون ظرفیت بالقوه ایران و استفاده بالفعلش شکاف اساسی وجود داره و اون هم به خاطر نبود توانایی و تخصص در عرصه بین‌المللی، حالا چه در عرصه مدیریت و سازمان و همچنین نبود رابطه گسترده بین‌المللی و انزوا و البته سیاست‌های جمهوری اسلامی بخصوص ورود به تنش‌های بین‌المللی البته سهم زیادی داشته که مانع بوده که ما بتونیم از این امکانات موجود استفاده بکنیم.
یه گمانه‌زنی وجود داره که میگن بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی قراره به نوعی تبدیل بشه به یک رقیب برای بانک جهانی و بانک سرمایه گذاری آسیا که میدونیم هر دوشون تحت نفوذ آمریکا و ژاپن هستن. به نظر شما این گمانه‌زنی صحت داره؟
اساساً رقابت چه در عرصه اقتصادی به طور کلی و چه در عرصه بانکی امر طبیعی است. حالا ممکنه این رقابت حد و حدودش چندان زیاد نباشه و به هر حال چین از این امکان استفاده بکنه برای اینکه نفوذ خودش رو نه تنها در بخش‌های اقتصادی، بخش‌های واقعی، بلکه بخش‌های بانکی هم تسری بده و حتی از این ابزار استفاده بکنه برای اینکه از محافل بانکی امریکا هم به نوعی استفاده بکنه. ولی به هر حال حضور خود این بانکی که حدوداً میشه گفت که در اکتبر سال گذشته به شکل رسمی تأسیس شده و در شرایط فعلی 35 عضو داره میتونه به عنوان رقیب تلقی بشه، هرچند سازمان ملل در واقع وجود این بانک رو یکی از عوامل مثبت برای بهبود اوضاع اقتصادی در آسیا میدونه.
پس از شنیدن این گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد، دوباره به پخش قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات میرسه. همراه میشویم با آرش حسنیا در ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله مسیحیانی ساکن شهر شیراز است که در سالهای اخیر بارها احضار، بازجویی یا بازداشت شده است. در مهر ماه سال 91 شماری از اعضای کلیسای ایران در یکی از جلسات مذهبی خود که توسط محمد روغنگیر معروف به وحید اداره میشد با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی در شیراز بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. اداره اطلاعات شهر شیراز موسوم به پلاک 100 محل نگاهداری این نوکیشان مسیحی اهل شیراز و از جمله آنها محمد روغنگیر بود. بازداشت شده‌ها در روزهای نخست بازداشت از برقراری هر گونه تماس با خانواده‌هایشان محروم بودند و هیچ خبری از آنها منتشر نمی‌شد. به گزارش برخی رسانه‌ها، اعضای کلیسای ایران تحت فشار روحی بازجویی‌ها بودند. محمد روغنگیر و 6 نوکیش مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آخرین روزهای سال 91 و پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت با سپردن وثیقه توانستند تا زمان برگزار شدن دادگاه بررسی اتهاماتشان آزاد شوند. پرونده اتهامات محمد روغنگیر معروف به وحید و دیگر همپرونده‌ای‌هایش در تیر ماه سال 92 با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بررسی شد و این نوکیش مسیحی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای روغنگیر، پرونده او به دادگاه تجدید نظر استان ارسال شد. اما این تجدید نظرخواهی تغییری در حکم صادره دادگاه بدوی ایجاد نکرد و در فروردین ماه سال 93 حکم 6 سال حبس این نوکیش مسیحی تایید شد. در تیر ماه سال 93 زمانی که محمد روغنگیر همراه با یکی دیگر از نوکیشان مسیحی عضو کلیسای ایران برای دیدار با علیرضا علی حق نژاد معروف به کشیش ماتیاس به شهر بندرانزلی در شمال ایران سفر کرده بودند بازداشت شدند. پس از آن بازداشت بود که محمد روغنگیر معروف به وحید برای گذراندن دوره محکومیت 6 ساله خود روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد.
با شنیدن برنامه ملاقات کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید برای پیگیری اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرهاست که رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. آن موقع من با شما خواهم بود. بخش موسیقی تا موقع شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.